مدت مالیاتی اختزا می کند. در برنامه گفتیم و انشالله مصممیم که در دولت این امر رو دنبال کنیم.
خب سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستین در شبکه رادیو جوان و هیئت ملت. ما تا حوالی ساعت 10 در کنار شما خواهیم بود. همچنین میتونید گفتگوی ما رو ببینید از طریق نرم افزار ایران صدا. خب آقا داریش بفرمایید.
در خدمتتون هستیم. دو تا نکته توی صحبت‌های آقای رئیسی به نظرم خیلی بارز بوده که بحث مدیریت نقدینگی به سمت تولید بود و یکم بحث مالیات بود. من اجازه می‌خوام که اگه موافق باشین بحث دوم رو با آقای ظاهری عزیز مطرح بکنیم. آقای ظاهری، این بحث نظام مالیاتی ما که خیلی هم راجع بهش صحبت شده، این که بالاخره مالیات هایی که داریم دریافت میکنیم چقدر کمک کرده به این که به سمت تولید بره و چقدر کمک کرده به این که آقا عدالت برقرار بشه بین طبقات مختلف اقتصادی جامعه. خب اینم بالاخره آقای رئیسی دیدگاه هایی داره. من میخوام شما بفرمایین و نقد بکنیم ببینیم ما با چی مواجهیم، الان چه اتفاقی قرار هست بیفته و این چقدر میتونه کمک بکنه و اگر موردی درش هست باید اصلاح بشه اون اصلاح چی میتونه باشه. در خدمت شما.
ببینید آقای رئیسی، نشست امروزشون رو من کامل دیدم، خیلی به نظرم نکات مهمی داشت، از جمله همین جمله که فرمودید. بحث یه جمله خیلی طلایی داره به نظرم، یه استراتژی مطلوب اگه دولت ایشون در این 4 سال بتونه همین حرف رو دنبال کنه بسیار مهمه، که ایشون گفتن ما میخوایم تولید رو پر جاذبه کنیم و رقبای تولید رو از جاذبه بندازیم.
بله.
مثل فعالیت‌های سفت بازانه و دلالی. خب
الان چی جاذبه داره تو کشور ما؟ الان سرمایه‌دار
الان خرید و فروش ملک،
بله،
طلا، دلار، فعالیت‌های سفت بازانه.
ما هم که پول نداریم، ما مردمی که پول نداریم هم عملاً کارخونه‌هایی که توش کار می‌کنیم و کارگریم یواشاش بخاطر اینکه سرمایه نمیاد، اینا از بین میره و عملاً
در چنین فضای اونایی که در واقع سرمایه بیشتری دارن و اینها رو میبرن در فعالیت‌های سفت بازانه، خب سود بیشتری می‌کنن.
بله.
این که میگین ضریب جینی شده 42%، یعنی فاصله بین طبقات ثروتمند و پایین زیاد شده، نتیجه همین فراینده.
آقا یه خبر منتشر شده، ببخشید شکر میونه کلمتون، یه خبر منتشر شده که یه آقایی میره یه تسهیلاتی از بانک میگیره به جهت تولید، بعد باهاش 36000 تا سکه می‌خره و ارتباط داشته با یکی از صرافیا.
عجب،
واقعا این فاجعه است دیگه. یعنی تو وام بگیری به جهت اینکه کارخونه راه بندازی و تولید راه بندازی که کلی کارگر داشته باشه و کلی هم سود به حال جامعه داشته باشه، اما از اون طرف هم
چه مشکلیه ها؟ ما چیکار کردیم تو کشورمون؟
بسیار مثال دقیقی زدن ایشون. دنیا چیکار کرده؟ دنیا آمده اصطلاحاً یک بحثی رو رد پول رو دنبال کن بهش میگن follow the money doctrine، دکترین رد پول رو باید سیاست گذار باید دنبال کنه. یعنی اگر بانک به کسی وام میده به اسم این که بره به تولید، باید بتونه اینو ردیابی کنه، تریس کنه اصطلاحاً، یعنی این انگشتش رو بگیره تا مطمئن شه که این پول رفته خورده به هدف، نه اینکه بره از یه جای دیگه سر در بیاره. این نیازمند زیرساختای اطلاعاتیه که من در تأکیدات آقای رئیسی هم دیدم، ایشون به خوبی گفتن که ما می‌خوایم بانک‌های اطلاعات اقتصادی رو تشکیل بدیم و تجمیع کنیم. وعده تا پایان 1400 دادن که به نظر من هم شدنی است. یعنی این یه ابزاری که هر دولتی هم بخواد اقتصاد اداره کنه باید این کارو بکنه. جالبه. بله. غرب من بررسی می‌کردم 1960 این کارو کرده. یکی از حالا یه خاطرم بگم براتون جالب باشه، وقتی میگیم اشراف یعنی چی؟ یکی از اساتید اقتصادی ما که خودش اون مقطع معاون وزیر اقتصاد بود میگفت وزیر اقتصاد دولت آقای هاشمی، آقای محمد خان، برای یک سمیناری رفته بود آمریکا. موقع برگشت در فرودگاه وقتی پاسپورتش رو میده که اجازه خروج بگیره بهش میگن سیستم زدیم شما اجازه خروج نداری. من پرسیده چرا؟ من وزیر اقتصاد یک کشوریم. گفتن شما محترمید ولی ما زدیم توی سیستم، شما 12 سال قبل اینجا دانشجوی دکتری اقتصاد بودی، یه تدریس خصوصی داشتی، مالیاتشو ندادی.
عجب.
و تا مالیاتشو این میشه اشراف،
این میشه شفافیت،
این میشه اشراف سیاستگزار.
بله.
حالا ببینید اینو بذارید کنار اون حرفی که میاد میگه به حساب مردم سرک نکشید، ولی ته دولت وقتی نگاه میکنیم خود دولت آمده دست در جیب مردم کرده. یعنی بنابراین این حرفهای به ظاهر به نفع مردم نتیجهش میشه به ضرر مردم. لذا من معتقدم که دولت آقای رئیسی اگه بتونه حداقل کاری کنه که دولتشون دست در جیب مردم نکنه به زبان ساده، مثل دولت فعلی.
بله.
بسیار مهمه که لازمش هم اشراف اقتصادیه و اشراف رو هم باید قلب تپندش توی سازمان امور مالیاتی. به نظر من یکی از برندترین مدیران دولت آینده باید رئیس سازمان امور مالیاتی باشه که بگیم آج جز مدیران مقتدر این دولت، یعنی مدیر در تراز وزیر مقتدر باید اونجا بذارن، چون قلب تپنده یه اقتصادی که میخواد نظم بده، که میخواد فعالیت‌های سفت بازانه رو از رونق بندازه و کاری کنه که تولید رونق بگیره، سازمان مالیاتی باید اشراف داشته باشه.
باید برسیم تو نوبت بعدی به این نکته که آقا سازمان امور مالیاتی باید چیکار بکنه. جناب آقای دکتر قزلباش، آقای محمد قزلباش عزیز، شما برای ما بفرمایید که نقش سازمان امور مالیاتی برای رسیدن به این مهم چی میتونه باشه، چه اتفاقاتی باید رقم بخوره که اون چیزی که آقای ظاهری بهش اشاره داشتن بتونه محقق بشه دولت آینده.
خب سازمان امور مالیاتی همونطور که خود شما بهتر میدونید بازوی اجرایی دولت تو بحث ساماندهی مالیات هاست. نکته ای که وجود داره اینه که ما برخلاف کشورهای دنیا سعی نکردیم که هزینه های جاریمون رو با مالیات پوشش بدیم و همیشه وجود درآمد نفت منجر به این شده که دولت بره به سمت اینکه ارزشی برای تولید و کسب و کار و یا حتی سازماندهی بازارهای غیر مولد قائل نباشه، چون درآمد نفت وجود داره. اتفاقی که میفته اینه که حالا در دهه 90 چه تحریما در دولت قبل چه تحریما در دولت فعلی وقتی به وجود میاد، دولت مواجه میشه با کاهش شدید درآمدهای نفتی و اتفاقی که میفته اینه که خب میره به سمت این که از منابع غیر قابل اتکا مثل استقراض از بانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی و یا حتی چاپ پول و یا حتی انتشار بیرویه اوراق که در این دولت ما شاهدش بودیم بیاد و هزینه های جاری خودش رو پوشش بده. خدمتتون عرض بکنم که اگه چند تا اولویت رو بخوام برای سازمان امور مالیاتی دولت بعد بگم،
بله.
نکته اول ایجاد سامانه های جامع اطلاعاتی. همه کشورهای دنیا اومدن و سامانه های اخذ مالیاتشون کاملا قفل شده به سامانه های و سیستم های حساب بانکیشون.
یه چیزی رو بذارید من بین کلام شما میخوام اینو روشن بکنیم. آیا وقتی که صحبت از مالیات و نقش سازمان مالیاتی میکنیم توی اقتصاد و بهبود وضع اقتصادیمون، منظورمون مشخصا اینه که مردم عادی، کارمند، کارگر، کسایی که کسبه خرد که دارن کار میکنن رزق و روزیشون درمه، آیا اینها باید مالیات بیشتری بدن یا این نکته متوجه قشر دیگری هست؟ اینو داخل پرانتز برامون صحبت بکنیم بعد ادامه بحث مالیات رو خدمت خودتون باشه.
درست. ببینید بحثی که الان ما باهاش مواجهیم این ابعاد مختلفی داره. یه بله. بعدش اینه که مثلا فرض بفرمایید توی کشور ما آقای رئیسی هم به این موضوع بیشتر اشاره کرده بودند. ببینید سهم بخش صنعت، من یه مثال خدمتتون بگم، توی تولید جی دی پی کشور 12%، همین بخش داره 60% مالیات کشور رو میده. اینو بذارید در کنار این آمار که سهم بخش خدمات در ایجاد جی دی پی کشور 51%، اما 1.2% از مالیات رو داره میپردازه. پس اینجا اگر یه عقل سلیمی وجود داشته باشه و یه بینش مناسب اقتصادی، به این نتیجه میرسه که من باید بیام و یه تفکیکی رو بین مالیات بخش‌های مختلف قائل بشم.
بذار من اینو از آقای ظاهری هم بپرسم. آقای ظاهری، ما بالاخره کسایی که کارمند هستیم داریم منظم مالیاتمون رو میدیم.
حتی نمیدیم، میگیرن.
میگیرن دیگه. آره دیگه، درسته. درستش هم همینه اصلا به نظرم. ولی بالاخره
مالیات تورمی هم میدیم.
مالیات تورمی هم میدیم به قول شما. پس قرار از چه کسی مالیات بگیرن که الان اینقدر بحث مالیات باید پررنگ بشه؟ ساده اینو آقا بفرمایید، ما که بالاخره شاید دانش تخصصی
داریم. آقای هوشمندی یه مثال هوشمندانه‌ای زدن.
بله،
گفتن یه کسی
همیشه هوشمندانه صحبت می‌کنه.
بله. بله دقیقاً. یه کسی وام گرفته به اسم تولید، رفته چیکار کرده آقای هوشمندی؟ رفته سکه خریده.
بله، 34,000 تا رفته سکه خریده.
اگر نظام مالیاتی اشراف داشته باشه، کاری میکنه که طرف دو تا چهار تا میکنه، میبینه نمیصرفه این کار براش. چطور؟ اشراف اقتصادی وقتی باشه، شما اولا نظام مالیاتی اینو شناسایی میکنه، ثانیاً با ابزارهایی که طراحی میکنه میگه آقای کسی که میخوای پول بگیری ببری سکه بخری در مدت کوتاهی سود کنی،
بعد مالیاتشو بدی،
من از تو مالیات، مثلا یکیش کپیتال گین تکس، مالیات بر عایدی سرمایه، نفعی که در کوتاه مدت میخوای ببری، من از این سودی که میخوای ببری بخش زیادیشو ازت مثلا مالیات میگیرم.
بله.
بعد اون طرف میشینه پیش خودش دو تا چهار تا میکنه، میبینه نمیصرفه این پول رو ببره. پس اینجا نظام مالیاتی پیشگیری داره میکنه از چنین فعالیتی، اما لازمش اشرافه. اشاره کردم که دولت‌های ما چون درآمدهای نفتی داشتن به این سمت نرفتن. من می‌خوام بگم این حرف درستی، اما مالیات‌ها بیش از اون که ابزار درآمدزایی برای دولت‌ها باشن، ابزار نزدهی به اقتصادن.
پس ما خیالمون راحت باشه اون کارمندی که داره مالیات، چون قرار نیست از اون مالیات بیشتری گرفته بشه، و می‌خوایم بریم سراغ اون درآمدها و سوداگری‌هایی که اقتصاد رو هم ریخته به هم.
عدالت مالیاتی دیگه.
دقیقاً. یعنی الان ما البته محاسباتی هم هست که الان کسایی هستن که درآمدهای 1000 میلیاردی دارن ولی مالیات نمیدن.
بله کم هم نیست.
بنابراین اینا باید شناسایی بشن و البته به نظر من اینا حتما ذینفعانی هستن که تو نظام‌های تصمیم‌سازی نفوذ دارن و اگر دولتی بخواد بیاد این از اینا مالیات بگیری برای دولت مشکل درست خواهند کرد. این همون تصمیمات سختی.
یه درصد اون مالیاتی که نمیدن و خرج میکنن که بالاخره برای
بالاخره شما باید انتخاب کنی. آیا میخوایی مثل بنزین رو گران کنی، طبقات ضعیف جامعه رو تحت فشار ببری، یا میخوایی فشار رو بیاری به ثروتمندان اقلیتی که در واقع دارن سرمایه های میلیاردیشون رو میبرن در فایده سفته بازن. این دولت باید انتخاب. این دو گانه.
بدبختی میدونی چیه؟ بدبختی اینه که مثلا مردم پشت رفتن مسافرت، خب جاده ها رو باز گذاشتن، یه عالمه کرونایی و پیک پنجم و اون اتفاقاتی که افتاد بعدش گفتن حالا دیگه این دفعه سفت و سخت میگیریم. الان گفتن که هر کسی، یعنی هنوز قانون نشده، گفتن که هر کسی بخواد بالای 5 تا سکه بفروشه در سال بعد مالیاتشو بده. خب آخه واسه چی مثلا ما 5 سال پیش 4 سال پیش این فکر رو نکردیم؟
گذاشتیم 1000 تا بخره مثلا.
آره گذاشتیم ضریب جینیه اون اتفاق براش بیفته.
میدونید سال 92 قانونش رفت در مجلس، اجازه ندادن تصویب شه. بنابراین ذینفعان من متقابل
خب نمایندای مجلس دیگه کی
بالاخره تحت تأثیر جایی بوده نمیدونم
اجازه ندادن حالا شما برید ببینید کیا
آقا به چه سبب شفافیت آرای نمایندای هیچ موقع تصویب نمیشه
چرس
کن. البته مجلس جدید من بگم تو این زمینه داره اقدامات خوبی میکنه. بله بله. در حوزه مالیاتی به نظر من مجلس داره فعالیت خوبی.
از آقای قزلباش من اینو بپرسم که آقا ظاهری گفتن که
اگه بحث آره خیلی کوتاه فقط
گفتن که آقا یه ابزارهایی میخواد که ما رصد بکنیم ببینیم مثلا پول داره کجا میره. به نظرتون این ابزارها رو ما داریم یا اصلا میتونیم داشته باشیم؟ دسترسی بهش هست توی این یک ساله، توی این دو ساله، توی این دولت که حالا بر مبنای اون بخواد در واقع مالیات بگیره؟ اینا برامون بفرمایید تا خدمت آسینا هم باشیم.
ببینید قطعا هست. ما این زمانی مثلا فرض بفرمایید دولت آقای احمدی نژاد تمایل داشت که بحث هدفمندسازی یارانه ها و دهک‌بندی رو انجام بده. ما تو اون شرایط خب شما میدونید یه سری از مردم کشورمون بودن حساب بانکی نداشتن. پنهان بودن اقتصاد، پنهان بودن بخش‌های اقتصاد، بخش‌های غیر رسمی اقتصاد خب خیلی بولتر بود. الان به واسطه این سیستم‌های اطلاعاتی که ایجاد شده تمام ساختار بانکی ما شبکه هست. هر کسی بخواد یک دارایی خریداری بکنه. ببینید شما اگر خودرو بخواید بخرید اطلاعاتش موجوده. مسکن داشته باشید، اجاره نشین باشید، اطلاعاتش موجوده. میزان درآمدهاتون از سازمان‌های دولتی و یا بخش خصوصی اطلاعاتش موجوده. اگر بخواید برید سکه بخرید، ارز بخرید، شمش طلا بخرید، به محض اینکه کارت میکشید توی پوز اطلاعاتش موجوده و همه اینها ما اطلاعات رو داریم. اما آنچه که نداریم اون عزم جدی هست و این همراه میشه با اینکه کسانی در این بازی که شکل گرفته برنده هستند. اون برندگان اجازه نمیدند که ما بیاییم بریم به سمت اینکه از مالیات ها استفاده بکنیم. من یه نمونه برای شما مثال بزنم. یه پایش انجام دادن تو شهر تهران، شخصی وجود داره که این 695 تا آپارتمان داره.
695 تا
واحد یا آپارتمان؟
695 واحد آپارتمان.
واحد.
من سوالم از شما اینه که آدمی که 695 واحد آپارتمان داره به نظر شما سهام چند تا شرکت داخل و خارج کشور داره؟ به نظر شما چند صد کیلو طلا، چند میلیون دلار، چند صد تا خودروی خارجی داره؟ خب این آدم به نظر شما اگر در مزان قرار بگیره که ساختار حاکمیتی بخواد بره و به جای این که دست بکنه در جیب کارمندان، به جای این که پول چاپ بکنه و حالا نتیجه اون رو مردم تو زندگی خودشون با تورم 52% که فرمودن ببینن، اگر بخواد بره و بخشی از ثروت اون رو که کاملا نامولد هست و بخش بزرگی از اینها هم اتفاقا از راه‌های ناصحیح به دست اومده، یعنی فردی بوده فرض بفرمایید قبل از این بحران تورمی، اون وقتی که دلار بود فرض بفرمایید 3800 4000 تومان، اگر شما 100 میلیارد تومان وام گرفته بودید الان ولو با سودهای خیلی بالا 24-28% شاید ارزش اون وامتون 170-180 میلیارد تومان باشه. اگر اون رو هر یک از دارایی‌هایی که داریم خریداری کرده بودید الان 780 میلیارد تومان شما
خونه زمین هر چی می‌خریدی سود کرده بودید.
این افراد اجازه نمیدن این بازی تغییر پیدا بکنه. بله. و همونطور که گفتن اقتدار سازمان امور مالیاتی، همکاریش با سایر نهادها، نهادهایی که اطلاعات دارن، بدین صورت که همه اطلاعات بیاد و در یک سامانه جمع بشه و کاملا قابل رصد باشه میتونه که شرایطی رو برای تغییر این وضعیت به نفع همه مردم مهیا بود.
من در تکمیل فرمایش دوست عزیزمون بگم که ایشون هم درست فرمودن. ببینید الان در اقتصاد ایران یه معضلی داریم به نام نقدینگی روزانه 3000 میلیارد داره به حجم نقدینگی کشور ما اضافه میشه. نقدینگی در دولت آقای روحانی 8 برابر شده اما به تولید هم نرفته. یعنی این نموداری که من اینجا دارم شکاف نگران کننده نقدینگی و تولید در این 8 سال تولید حقیقی ما درجا زده و یا منفی شده.
خط صافه که حتی رو به پایین هم میره ولی نقدینگی
و این شکاف هر چی بیشتر بشه یعنی تورم بیشتر بشه. بله. من تشبیه کردم به دهان تمساحی که داره باز میشه و سفره مردم و اقتصاد رو میبله. خب من یک در واقع توصیه‌ای که میخوام به دولت آینده بکنم اینه که این جعبه سیاه نقدینگی رو بگشایید تیم اقتصادی دولت آینده. چرا
الان برگردیم راجع به همین صحبت.
جعبه سیاه نقدینگی نیاز به گشودن داره چون وقتی میری باز میکنی میبینی این نقدینگی که در واقع دست کیاست،
این داره کجا میره،
دست کیاست و کجا میره.
بله
یعنی البته بررسی ها نشون میده این نقدینگی به شدت نامتعادل توزیع شده. یعنی بازم اگه بخوایم با اینکه عدالت اقتصادی نگاه کنیم نقدینگی های هزاران میلیاردی دستی عده قلیلی ان که اینا در بزنگاه ها پولشون رو میبرن در فعالیت های سفته بازانه. یعنی آن کسانی که میتونن سکه رو از 1 میلیون بکنن 15 میلیون آقای چی وای من و شماها نیستیم، شما حقوقمون تا سر ما برسه هنر کردیم. اونا کسانی این که نقدینگی های بنابراین میگم فالو د مانی، رد پول رو دنبال کن، دکترین رد پول رو دنبال کن رو دولت آینده باید حتما، چون آقای رئیسی به درستی گفت ما میخوایم فعالیت های ضد تولید رو از رونق بندازیم. برای از رونق انداختنش یکی از مهمترین کاراش اینه که رد پول رو دنبال کنید و جعبه سیاه نقدینگی رو باید بگشایید.
الان اتفاقا طبق آماری که من دیروز میخوندم هفته همونجوری که آقای ظاهری هم گفتن هفته 23 تا 26 هزار میلیارد تومان نقدینگی
پول داره میاد و تولید هم اضافه نمیشه. این یعنی میره روی قیمت.
حالا با توجه به روحیه‌ای که از آقای رئیسی که منتخب مردم هم شدن سراغ داریم و همچنین مجلس انقلابی امیدوارم که یه اتفاق بیفته در
آقا. ولی من موندم تو این قضیه که دولت چرا از افرادی که بالای 600 تا واحد داشتن مالیات تنظیمی درست حسابی نگرفته. اصلا یه چیز عجیب غریبه.
600 تا به نام یه نفر نیست دیگه، به نام 600 نفر
احتمالاً خودش داشته به شجوری 600 خب. اطرافیان
آقا جان بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم صحبت‌های جناب آقای رئیسی در طول مناظرات و صحبت‌هایی که قبل از انتخابات داشتن برای در دوران تبلیغاتشون که در مورد موضوعات اقتصادی هستش.
خواهش هزینه خانواده ها، موعد زمانی از آذر سال 1400 تا سال 1404. اهداف اقدامات: با استقرار کامل مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی، نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین خواهد شد. برای خانوادهای 5 دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در 3 دهک اول 20,000 تومان و 2 دهک بعدی 150,000 تومان اعتبار ماهیانه قرض الحسنه با کارمزد 2% تخصیص می یابد. به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می گیرد. زمانبندی خانه‌دار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعلام خواهد شد. کاهش حاشیه نشینی، احیای باغ‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی در اولویت خواهد بود. نرخ تورم به کمتر از نصف تورم سال 1399 کاهش می‌یابد و در سال‌های بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت خواهد کرد. 4 میلیون واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد. تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد، از حدود 70% به 35%. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به 1/3 کاهش خواهد یافت، از حدود 50% به حدود 30%. در سال 1401 همه مردم دارای کارت سلامت خواهند شد. با این کارت هزینه خدمات از مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از طریق بیمه و تسهیلات قرض الحسنه بابت سهم بیمار پرداخت خواهد شد و مراجعه کننده مبلغی پرداخت نخواهد کرد. دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور فراهم خواهد شد. پرداخت از جیب مردم بابت هزینه درمان به نصف کاهش خواهد یافت، از 43% به 20%.
خیلی ممنونم که همراه ما هستین. تقریبا یه 8 دقیقه دیگه، 9 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. آقا داریوش، دو تا فرصت 3 دقیقه 3 دقیقه و نیمی به عزیزان بدیم برای جمع‌بندی.
خیلی کوتاه اگه میشه این بحث نقدینگی رو با هم دیگه ببندیم که چه اتفاقی باید برای کنترل نقدینگی بیفته. خدمت آقای محمد غزل باش هستیم.
خدمتتون عرض کنم که اگر ما بخوایم رشد نقدینگی رو کنترل بکنیم، ببینید رشد نقدینگی از دو محل داره کشور ما ایجاد میشه. یک، کسری بودجه دولته، همین بودجه‌ای که سال 1400 دولت روانه مجلس کرد با تمام تلاش‌هایی هم که شاید مجلس انجام داده باشه، حدود 250 تا 300 هزار میلیارد تومان این کسری داره و عمده این کسری هم روی هزینه‌های جاری هست، بدین صورت که دولت مجبوره که اینها رو پرداخت بکنه. خب عمدتاً دولت‌ها به این سمت میرن که بخوان برن به سمت چاپ پول و نتیجه‌ش هم افزایش نقدینگی و بحث تورمه. نکته بعدی، مشکلات شدیدی که ما در نظام بانکی تو کشورمون داریم که اون هم بیانش مفصله. شما خودتون میدونید بانک‌ها در سراسر دنیا این وظیفه رو دارن که بتونن منابع رو از خانوارها، از مردمی که دارای مازاد منابع و درآمد هستن جمع بکنن و اونها رو عمدتاً به کسب و کارها که نیازمند منابع هستن تخصیص بدن. اتفاقی که افتاده اینه که منابع رو از مردم جمع میکنن اما
میرن مال میسازن.
حالا غیر از کارکتایی که خودشون دارن، خب همونطور که میدونید توی مناظرات هم به این اشاره شد که چه ارقامی دست 10-11 نفر توی کشور، همونطور که پیشتر هم خدمت شما و شنوندگان گفتیم، این توزیع سپرده ها در کشور ناموزونه. ما فکر میکنم 98% سپرده ها در اختیار 2-2.5% از جمعیت کشوره، اونم عمدتا تو شهرهای بزرگ. راهی که میتونیم بهش فکر بکنیم که الان به نظر میرسه بحث هدایت اعتباره. ببینید بانک ها با یه سری منابع مواجه هستن، خود دولت باید فعالانه بیاد، بانک مرکزی بیاد و حضور داشته باشه، نظارت بکنه و این خدمتتون عرض کنم منابعی که تو سیستم بانکی ما هست بره به سمت این که ما بتونیم روی پتانسیل هایی که داخل کشور داریم تأکید بکنیم.
بله،
ما میتونستیم دو تا هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اون پولی بسازیم که یکی از بانک های کشور خرج ساخته یه پاساژ خیلی بزرگ و معروف توی کشور کرد.
واقعا
در حالی که خوش خود شما میدونید تو شرایطی که ما با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجهیم، دو تا یا حتی یه دونه مجتمع پتروشیمی خلیج فارس چه مشکلاتی رو میتونست.
اینم من بگم اون پاساژ که
اون پاساژ رو میگم نکته بگم، میدونید که مثلا ترامپ با اون حجم سرمایش نمیتونه پاساژ رو بخره اینقدر حجم، یعنی بالای 3 میلیارد دلار قیمتش.
یه چیز مهمترش اینه میخوام عرض کنم، اون پاساژ وقتی ساخته میشه با اون عظمت و اون هیبت و اون بالاخره لوکس بودنش، به همون نسبت هم باید کالای لوکس وارداتی توش فروش بره، یعنی باز تضعیف تولید، باز تضعیف اقتصاد. خیلی ممنون از شما آقا.
یه آماری هم راجع به نقدینگی بگم، من آمارای دقیقی دارم، حالا وقت شما اجازه نمیده. بررسی آمارای پایه پولی، چون نقدینگی از دو طریق رشد میکنه، از طریق پایه پولی و ضریب فرده. آمارای پایه پولی نشون میده که از سال 90 به بعد نقش غالب در رشد پایه پولی رو بدهی بانک ها به بانک مرکزی، همونطور که فرمودید بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی برای سوداگری، سفته‌بازی و بی‌انضباطی و مالسازی پول کم میارن، میرن از بانک مرکزی قرض میگیرن و این پول بدون پشتوانه چون به تولید نمیره نتیجهش میشه کوچک شدن سفره مردم.
پول از مردم که میگیرن پای پولی هم اضافه میکنن و برای مشکل بانک‌ها باید واقعا حل بشه.
به ویژه افسار بانک‌های خصوصی باید کشیده بشه.
آقای ظاهری عزیز، همه این مشکلات رو گفتیم ولی یه اتفاق دیگری هم از بیرون داره در واقع با ما مقابله میکنه، اونم بحث جنگ اقتصادیه که خیلی جدی در جریانه و بعید هم هستش که به این زودی، حالا دقیقا یه دست کارشناسان اینطور فکر میکنن که آقا جنگ اقتصادی هم فروکش به این زودی ها نخواهد کرد، ما باید از درون قوی بشیم. با این جنگ اقتصادی باید چی کار بکنیم؟
این فرمایش مقام معظم رهبری است، فرمودن جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، ما را به جنگ نظامی متوجه میکنن تا از این جنگ غفلت کنیم. بنابراین دولت آینده به نظر من مهمترین فرضی که باید بر خودش در طراحی اقتصادیش در نظر بگیره فرض ماندگاری تحریمه. من هم برآوردام نشون میده، چون من بیش از دو سالی دارم رصد میکنم مواضع تیم در واقع تحریمی دولت بایدن رو، همین آقای ریچارد نفیو وقتی که منصوب شد، ایشون میدونید طراح تحریم معمار تحریم در دولت اوباما بود، کتابی داره به عنوان هنر تحریم.
بله،
ایشون میگه ما یک دوگانه ای رو طراحی کردیم، درد استقامت، pain and resolve. میگه از یه طرف فشار میاریم به جامعه ایران و از یه طرف استقامتشون رو میسنجیم. هدفمون هم ایجاد نارضایتی عمومی است. Popular frustration. به نظر من تا حدودی هم به دلیل سوء مدیریت‌های درونی و رویکرد غلط دولت موفق بودن. حتی بذارید من شفاف بگم، بخشی از همین نارضایتی که مردم در انتخابات به واقع داشتن. بالاخره این نشون میده آمریکایی‌ها تا بنابراین آمریکایی‌ها از این سیاست نتیجه گرفتن. و لذا دولت آینده باید با فرض ماندگاری تحریم
خونسا کنه.
باید بیاد یک تیم آماده مقابله با جنگ اقتصادی تشکیل بده. آقای چیوایی، آقای هوشمندی، جنگ اقتصادی فرمانده جنگ اقتصادی میخواد. من توصیه‌ام به آقای رئیسی محترم اینه که حتما یک فرمانده در واقع اقتصاددان باسواد و با تجربه برای تیم اقتصادیتون در این جنگ اقتصادی بگذارید و این فرمانده اجازه بدید که یک تیم هماهنگ و منسجم رو در واقع بچینه برای دولت. ولذا حالا این تیم بعد باید بیاد یک برنامه جامعی داشته باشه، که البته من توصیه‌هایی و برنامه‌ای رو دارم، یه بسته جامعی که همون رویکردی که تولید رو رونق بده، سفته بازی رو از رونق بندازه. این نیاز به یک برنامه جامع داره. نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام ارزی و اینها باید بیان در خدمت تولید قرار بگیرن. یه بسته جامعی میخواد. البته دال مرکزیش اینه که شما باید ارزش پول ملیتون رو در واقع حفظ بکنید. بنابراین من عرضم رو جمع بکنم، این فرمانده اقتصادی و تیم اقتصادی حتما نیاز به پایگاه اطلاعات در واقع اقتصادی دارن. همون مسئله تشکیل و تجمیع. ببینید یه آمار دیگه به شما بدم. بانک ها اعلام کردن سال گذشته 1,900 میلیارد تسهیلات دادن، سه برابر بودجه عمومی دولت.
به کی دادن این تسهیلات؟
خب آفرین، اگر این پول در تولید رفته بود که وضع اقتصاد این نبود. بنابراین شما حتما نیاز به تشکیل پایگاه اطلاعاتی دارید که بتونید رصد کنید ببینید این پول ها به کجا میرن.
نقطه کلیدی فرمایشات شما بحث اطلاعات و رصد اطلاعات است. من برم یه لحظه خدمت آقای محمد قزلباش. از آقا یه صحبتی شده راجع به مسکن، چون فکر میکنیم که مسکن یکی از اون موتور محرک هاییست که میتونه هم مردمو بیاره در واقع
ما کمتر از یک دقیقه صحبت چیز فرصت
داریم،
خیلی کمتر آقا،
هم بیاره اشتغال بده، هم میتونه کمک بکنه به اینکه مردم خونه دار بشن، رضایتمندیشون بره بالا. ممکنه این 4 میلیون واحد مسکنی که گفتن میسازیم در سال امکانش هست؟
البته سالیانه 1 میلیون ها در 4 سال 4
میلیون در 4 سال 4
میلیون.
با توجه به اینکه اگر دولت عزم رو داشته باشه، ما منابع کافی در کشور داریم، این امکان پذیر هست. البته کمی دشواره. نکته‌ای که بخوام خیلی سریع خدمت شما اشاره بکنم توی ارتباط دولت و بحث مسکن، اینه که دولت اعتقاد داشته باشه که من توی این بحث کاملا باید فعالانه مشارکت کنم. ما در 8 سال گذشته شاهد این بودیم که به کرات مقامات دولتی اشاره کردن که مسکن رو، خرید خانه رو، ساخت منزل مسکونی رو به بازار بسپرید. من میخوام یه آمار بدم. فروردین 1400 میانگین هر متر آپارتمان در تهران 30,200,000 تومان بوده. خرداد ماه یه کاهش داشتیم، شده 28,700,000 تومان. سوال اینه وقتی هر متر آپارتمان که اونم داریم در مورد میانگینش صحبت میکنیم توی تهران 28,700,000 تومانه،
چجوری
میشه مسکن رو به بازار
رسوند؟ خیلی ممنونم. بسیار سپاسگزارم از کارشناسان برنامه، آقای مهدی، آقای محمد قزلباش و جناب آقای ارسلان ظاهری، بابت حضورتون در استودیو شبکه رادیو جوان. آقا سپاسگزارم، متشکرم. آقا داریوش، دم شما هم گرم.
زنده باشین.
بابت همراهیتون زنده باشین. از همه عزیزان تشکر میکنم و سپاسگزاری ویژه از شما شنوندگان بسیار محترم شبکه رادیو جوان که هم شنیدین ما رو، هم ما رو مشاهده کردین از طریق نرم افزار تعاملی ایران صدا. تا یک برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. میلاد امام رضا رو هم باز به شما تبریک میگم. خدا نگهدار.
اون چه که ملت بزرگ ما از دولت میخواهند اون آن است که عمل به وعده های خود را فراموش نکند، و ما پیش روی همه دولت مردان وعده ها را قرار خواهیم داد که هر نه فقط 100 روز بلکه از ابتدای کار تمام سمتگیری ها و جهتگیری های خودشون را در جهت اجرای وعده ها به کار برند. و حتما من با ارتباطی که با مردم دارم و انشاءالله این ارتباط تداوم خواهد داشت، در ابتدا شاید هفته یک بار، بعد ماه یک بار، و بعد ارتباط ما مردم رو به عنوان یک نعمت و یک زمینه بسیار خوب برای رفع مشکلات برای خودم حفظ میکنم.
ده شب، تهران، رادیو جوان. اینجا ایران است.
من می تاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم.